ساعت 7. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رؤسای جمهوری آذربایجان و مصر آخرین وضع روابط دو جانبه و تحولات منطقه را بررسی کرد. در این تماس ها رؤسای جمهور سه کشور بر توسعه روابط دو جانبه تاکید کردند. آقای پزشکیان در تماس تلفنی با رئیس جمهور مصر بر اهمیت شکل‌گیری روندهای دیپلماتیک و پیگیری دیپلماسی عزتمندانه از موضع برابر و به دور از تهدید تاکید کرد. رئیس جمهور گفت حل مسائل برای جمهوری اسلامی ایران همواره از مسیر دیپلماسی بر جنگ اولویت داشته است و طرف مقابل باید بداند که با تهدید و فشار نمیتوان ایران را به مذاکره وادار کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز در این گفتگو با تاکید بر نبود راه حل نظامی برای مسائل منطقه گفت قاهره از ابتکارات دیپلماتیک در مسیر حل و فصل مسائل و تقویت ثبات منطقه‌ای حمایت می‌کند. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با دبیر شورای امنیت ملی ایران در تهران بر لزوم تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش، حمایت از راه حل‌های صلح‌آمیز و جلوگیری از تحمیل پیامدهای درگیری نظامی به مردم منطقه تاکید کرد. در این بیانیه آمده در دیدار آقایان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و علی لاریجانی که با هدف بررسی راهکارهای کاهش تنش در منطقه برگزار شد، دو طرف بر ضرورت تقویت گفتگوهای دیپلماتیک و همکاری میان کشورهای منطقه برای تثبیت امنیت و ثبات تاکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان درباره حضور نیروهای بیگانه در منطقه خلیج فارس هشدار داد. آقای عراقچی گفت نظامیان ایالات متحده از نیمکره غربی و چندین اقیانوس آن سوتر وارد مرزها و سواحل ایران شده اند و اکنون می‌خواهند برای ما تعیین کنند که نیروهای مسلح قدرتمند ما چگونه باید در قلمرو به خود مانورهای نظامی انجام دهند. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به نقش سپاه در نابودی داعش افزود فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از یک نیروی نظامی ملی که دولت ایالات متحده آن را سازمان تروریستی معرفی کرده درخواست کرده حرفه‌ای عمل کند و همزمان حق انجام رزمایش‌های نظامی را برای همان سازمان تروریستی به رسمیت می‌شناسد. رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد این سطح از تناقض واقعیتی است که جهان امروز با آن مواجه است و جالب که دولت‌های اروپایی هم فعالانه تصمیم گرفتند همین مسیر را بروند. چارچوب هماهنگی شیعیان عراق بر پایبندی خود به معرفی نوری المالکی به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور تاکید و اعلام کرد انتخاب نخست وزیر یک موضوع کاملا داخلی بر اساس قانون اساسی عراق است. در این بیانیه که در واکنش به مخالفت رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیری مجدد نوری المالکی صادر شده آمده است، انتخاب نخست وزیر بر اساس سازوکارهای روند سیاسی با در نظر گرفتن منافع ملی عراق و فارغ از دیکته‌های خارجی انجام می شود. مجمع جهانی صلح اسلامی با صدور بیانیه ای از نخبگان، دانشگاهیان و حقوقدانان ایران و جهان برای پیوستن به ائتلاف مقابله با تهدیدهای آمریکا علیه صلح جهانی دعوت کرد. در این بیانیه اقدامات خصمانه و تحریک‌آمیز آمریکا علیه ایران و منطقه نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل توصیف شده و آمده تحریم‌های آمریکا با ایجاد فشار سیاسی و اختلال در دسترسی مردم ایران به دارو، غذا و معیشت چهره رویکرد سلطه محور واشنگتن را آشکار کرده است. این بیانیه تاکید می‌کند که جامعه جهانی و نهادهای مسئول باید در برابر این اقدامات تهدید کننده صلح واکنشی مؤثر، قاطع و هماهنگ نشان دهند. جنبش حماس در بیانیه اعلام کرد همزمان با تشدید حملات رژیم صهیونیستی و نقض آتش بس در نوار غزه، رهبری این جنبش مذاکرات فشرده‌ای با میانجیگران و طرف‌های بین‌المللی انجام داد و طی آن تجاوز مداوم رژیم اشغالگر به غزه را که بر اساس ادعاهای واهی صورت می‌گیرد محکوم کرد. در این بیانیه آمده حماس رژیم صهیونیستی را مسئول کامل دست نیافتن به راه حلی درباره پرونده رزمندگان مقاومت در رفح که در مناطق تحت کنترل این رژیم مستقر هستند می‌داند. معاون تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت با برنامه‌ریزی‌های انجام شده نیاز بازار به گوشت و مرغ در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز تامین شده است. آقای محمد ابراهیم حسن نژاد افزود:
در ماه‌های آتی هم با توجه به اینکه هم در ماه مبارک رمضان در پیش است و همچنین عید نوروز، با برنامه‌ریزی که انجام شده انشاءالله وضعیت تولید در این بخش مناسب خواهد بود و مشکلی قطعا در ارتباط با تولید داخل وجود نخواهد داشت.
شورای رقابت افزایش قیمت خودروهای تولید ایران خودرو را غیرقانونی دانست. سخنگوی شورای رقابت گفت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو خارج از دستورالعمل‌ها انجام شده و این شورا این اقدام را قانونی نمی‌داند. آقای سپهر دادجوی توکلی افزود:
ما نامه‌نگاری کردیم، متن صریح دستورالعمل اشاره میکنه که سازمان حمایت باید با قیمت‌های پیشنهادی در حقیقت اونها رو تایید بکنه و ابلاغ بکنه. اگر خارج از این چارچوبه، یعنی خارج از دستورالعمله، و قطعا شورا رفتار خارج از دستورالعمل رو قانونی نمیدونه.
احمد شانیان معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم گفت ایران خودرو از ابتدای پاییز امسال 3 بار برای افزایش قیمت محصولات خود درخواست داده است.
آخرین بار شرکت ایران خودرو اواخر مهر ماه آخرین قیمت خودشون گرفتن، به صورت مکتوب هم تایید کردن این مسئله رو، بعد مجدد آبان ماه درخواست مجدد افزایش قیمت دادن، آذر ماه درخواست افزایش قیمت دادن. بالاخره باید ما یک شاخصی داشته باشیم که این تعدد قیمت ها رو حتما ملاحظه داشته باشد. با توجه به شورای رقابت نایده، خب جهت این که خود هیئت بتواند موضوع رو تنظیمگری کنه، خب به نظر من یک شاخص خیلی خوب رو، هم شاخص تورم تولید کننده در بخش صنعت و یا نرخ افزایش ارز رو مد نظر قرار داد و در اون دو مقطع مشمول افزایش قیمت نمی‌شدن.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از آغاز اجرای طرح توسعه پوشش همگانی بیمه پایه سلامت به طور رایگان برای دهک‌های 1 تا 5 درآمدی خبر داد. به گفته آقای ناصحی، این دهک‌ها بدون پرداخت حق بیمه و به صورت خودکار تحت پوشش قرار می‌گیرند و سایر دهک‌ها نیز با پرداخت سهم تعیین شده می‌توانند بیمه شوند. هموطنان برای اطلاع از وضعیت بیمه‌ای خود می‌توانند از کد دستوری 3 تاره 1666 مربع استفاده کنند. چند خبر ورزشی. دور سوم مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا امروز به پایان می‌رسد و تیم ایران برای سرگروهی برابر افغانستان سفرایی می‌کند. این بازی در حالی از ساعت 15:30 در چارچوب گروه دی در جاکارتا آغاز می‌شود که دو تیم از بازی‌های قبلی خود 6 امتیاز اندوخته و حضورشان را در مرحله 1/4 نهایی قطعی کردند. در سایر بازی‌های امروز ژاپن با ازبکستان، تاجیکستان با استرالیا و عربستان با مالزی دیدار می‌کنند. دیروز هم در گروه A مساف اندونزی و عراق 1-1 مساوی به پایان رسید و تیم میزبان با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر از عراق به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. تایلند هم با 1 گل از صدر ویتنام گذشت و با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه B به جمع 8 تیم برتر صعود کرد و ویتنام با 6 امتیاز جواز صعود گرفت. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 4 مسابقه هفته 19 خود را آغاز می‌کند و از ساعت 15 تراکتور در تبریز پذیرای سپاهان اصفهان است. بیژن حیدری قضاوت بازی حساس تیم‌های اول و سوم جدول را در ورزشگاه یادگار امام تبریز عهده‌دار خواهد بود. در سایر بازی‌های امروز ساعت 15 شمس‌آذر قزوین با مس رفسنجان و استقلال خوزستان با آلومینیوم عراق دیدار می‌کنند و ساعت 17 پیکان رده 11 در ورزشگاه پاس قوامین میزبان استقلال تهران. در همین چارچوب فردا ذوب‌آهن با فجر سپاسی، خیبر خرم‌آباد با فولاد خوزستان و سه‌شنبه 14 بهمن گلگهر سیرجان با مروان انزلی و پرسپولیس با چادر ملوی اردکان مساف می‌کنند. بخش بعدی خبر 8 صبح.
شما با جرعه ای سلام صبح بخیر.
سر صبح صدای سوت کتری من و تو،
سلام صبح بخیر.
پرده رو کنار کشیدی آفتاب رو صورت تو،
صبح بخیر، صبح بخیر مردم، سلام علیکم مردم، خیلی چاکریم مردم، الهی که یه روز عالی رو آغاز کرده باشید مردم. خیلی متشکرم که صبحتون رو با سلام صبح بخیر رادیوی ملی مملکتتون شریک میشید. امیدوارم ما یه برنامه خوب تقدیمتون کنیم که صبحتون رو بسازیم تا آخر شب پر انرژی باشید و حال زندگی رو ببرید. 7:10 صبح بخیر، صبح بخیر. سال 1405 دریافتی حقوق بگیران 21-50% رشد خواهد داشت. کی گفته؟ نایب رئیس مجلس گفته. کجا گفته؟ در گوش من نگفته، به خبرنگارا گفته. آقای نایب رئیس سلام علیکم، صبح شما بخیر، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. ولی واسه ما 100% هم رشد کنه با این وضع قیمت که شما درست کرد، نمیدونم شما درست کردید یا هک درست کرده، اینا درست کردن، اینا هر کی که هست شما یا اونا نمیدونم درست کردن، بازم جوف هیچ مساوی در میایم، حتی ما ممکنه 4 تا عقب بیافتیم، یعنی شاید تو وقت اضافه بشه جبران کنیم، ولی دست شما درد نکنه. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آقای دکتر لاریجانی دیشب یه توییت زدند با این محتوا: برخلاف فضاسازی جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است. دیشب وزیر خارجه قطر هم به تهران سفر کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به تهران آمد. گفتن که وزیر امور خارجه قطر با آقای عراقچی، وزیر امور خارجه با آقای لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون دیدار کرده. به کشورهای منطقه دارن تلاش میکنن تا میانجیگری کنند برای برطرف شدن بحران شدید لفظی بین ایران و ایالات متحده آمریکا. یه اتفاقی پیروز افتاد، من یادم رفت دیروز بگم توی برنامه، خیلی هم تأثیرگذار بود توی بازارهای اقتصادی دنیا. ترامپ یه نامزد خودش رو معرفی کرده برای ریاست بانک مرکزی آمریکا یا همون فدرال رزرو که اسمش هست آقای وارش. ایشون قبلن بین سال 2006 تا 2011 یکی از کرسی‌های هیئت مدیره بانک مرکزی آمریکا رو در اختیار داشته و ایشون میگن که اگه بشینه در این مسند موظفه که نرخ بهره رو هی کاهش بده و این داستانا. به خاطر همین یهو دیروز مثلا پیروز دیدید که طلا اونجوری ریزش داشت قیمتش در بازار جهانی، همینطور نقره. دیروز بیت کوین اومد رو 70,000 دلار، مثلا از 100,000 دلار 230 میلیارد دلار دیروز در بازارهای رمز ارز جهان ناپدید شد، یعنی ارزشش از دست رفت به خاطر همین سیاست‌های اقتصادی که در واقع دارن تنظیم می‌کنن. ارزون شدن طلا یا گرون شدن طلا در بازارهای جهانی، این رو برای دوستانی که نمی‌دونن عرض می‌کنم، همتون می‌دونید، ربطی به مناسبات ما با ایالات متحده یا مناسبات ما در منطقه نداره. کسایی که تعیین کننده هستن در مورد قیمت طلا، جهانی طلا، چین و امریکا هستن، چون اینا بسیاری از منابع خودشون رو تبدیل به طلا میکنن. یه نگرانی بود در مورد این که احتمال درگیری بین چین و امریکا سر تایوان و اینا زیاد شده، به خاطر همین طلا اونجوری رفته بود بالا و پیروز 900 دلار ریزش کرد. به تبع اون قیمت طلا در بازار ایران هم یه قدری شل شده و کاهش پیدا کرده. مردم تو رو خدا، و اگه بلد نیستیم سرمایه گذاری تو این زمینه‌ها رو، چون کار ما نیست، حتما با کسی مشورت کنیم. این که یه دفعه می‌بینید تو یه روز چند هزار همت پول چند همت پول از بورسمون خارج میشه میره سمت دلار و طلا، این اشتباه ماست. سعی کنید که حتما با آدم بلدش مشورت کنید. تو رو خدا کتاب بخونیم مردم، تو رو خدا کتاب بخونیم. اینقدر که وقت میذاریم واسه جستجوی اخبار توی گوشی تلفن همراهمون، نمیگم اون کارو نکنیم، اما کتاب بخونیم، کتاب بخونیم، بچه‌هامون ببینن ما فیزیک کتاب دستمون رو داریم ورق میزنیم. بذارید این نسل حداقل یه ذره کتاب خون بار بیاد و آشنا باشه با کتابخوانی. تاریخ بخونیم، ملتی که تاریخ رو نخونه محکوم به شکست و تکرار میشه تاریخ در موردش. تاریخ بخونیم، تاریخ بخونیم، تاریخ بخونیم. 7:15 است، در 12 روز از بهمن هستیم، دهه فجر رو گرامی میداریم، یه بخشی مهیاس، گوش کنیم، برمیگردیم.
بخرید و بخونید تا 1001. این کتابخانه ایرانه و هر روز یه کتاب تا عدد 1001 به شما معرفی میکنیم. چهلومین کتاب برای قفسه کتابخانه ایران. این کتاب به سراغ سرگذشتی رفته که روایتگر پایان یک سلطنت و فرجام اندوهبار مردیه که روزی به اون شاهنشاه میگفتن. نویسنده این کتاب یه روزنامه‌نگار انگلیسیه که پرده از ماهیت واقعی روابط قدرت در جهان برداشت. داستان از این قراره که آوریل 1979 محمد رضا پهلوی 3 بعد از فرار از ایران همچون هلندی سرگردان در جستجوی پناهگاهی در جهانه. حتی دوستان دیروزش مثل ایالات متحده درهای خودشون رو به روی اون می‌بندن. نویسنده با 3 تحقیق میدانی و مصاحبه با 10 تن از نزدیکان رژیم سابق قدم به قدم این سفر تلخ رو دنبال کرده. اون توی این کتاب از بیماری شاه، درمانهای پنهانی و مرگ اون در تبعید میگه. اما کتاب تنها زندگی نامه نیست، بلکه تحلیلی مستند از ریشه های سقوطه. نویسنده توی این کتاب نشون میده که چطور این عوامل در کنار هم دیواری از خشم بین شاه و ملت ساختن و نهایتاً به انقلاب اسلامی میرسه. اون با استناد به اسناد و گفته‌های منابع داخلی رژیم سابق تصویری پر از افشاگری‌های تکون دهنده ارائه میده. این کتاب به ما یادآوری میکنه که در سیاست بین الملل دولت‌ها غول‌های بی‌احساسن. کتاب سفر شاه فقط برای علاقمندان به تاریخ معاصر ایران جذاب نیست، بلکه برای هر کسی که میخواد پیچیدگی‌های قدرت، فساد و وابستگی رو درک کنه، این کتاب منبعی قابل تأمل و خوندنیه. اثری که مثل یه آینه پایان یک عصر رو روایت میکنه. در بخشی از این کتاب میخوانیم 16 ژانویه 1979 فرودگاه مهرآباد تهران، باد سردی از کوههای البرز دوروبر 2 هواپیمای 707 را که در جلوی پاویون سلطنتی یک طبقه سفید و مفروش با قالی‌های زخیم ایستاده اند جارو میکند. همینجا بود که در روزهای خوشتر شاه ایران پادشاهان و دولت مردانی را که برای چاپلوسی و تایید بلند پروازی ها و تقاضای اتحاد و پول و سایر نشانه های پادشاهیش می آمدند به پیشواز می رفت و بدرقه می کرد. هواپیماها آزمایش و بارگیری شده و آماده پروازند. کتاب آخرین سفر شاه نوشته ویلیام شوکراست و مترجم این اثر هم عبدالرضا هوشنگ مهدویه که توسط انتشارات ذهن‌آویز به چاپ رسیده. بخرید و بخونید تا 1001.
بخونیم بخونیم بخونیم. ویژه‌نامه صبح انقلاب رو از رادیو ایران میشنوید. سلام، صبح بخیر. ویژه‌نامه صبح انقلاب. و ازتون پرسیدیم چقدر آدم مستقلی هستید، دوست دارید مستقل باشید، چجوری مستقلید، چرا مستقلید. بریم سراغ تلفن پیامک‌ها. بعضیا مستقلن اما فقط تو حرف. پای تصمیم که میرسه منتظر چراغ سبز بقیه هم. سبزه، بفهمید، بفهمید کاش میره حقوق رزن داره میره. گفته سلام توکلی جون، سلام عزیز جون. گفته من لیسانسه معلم با حقوق 30 تومن و با جناقم در ایران خودرو با دیپلم 60 تومن بایدم خودرو گرمشه. ببین به معلم هر چقدر حقوق بدن کم دادن و بدا به حال وزارت آموزش و پرورش ما، بدا به حال نظام آموزش ما که قدر معلمش رو ندونه و بهش حقوق مکفی ندهد، که اگر معلم آرامش نداشته باشه، راضی نباشه و زندگیش دو تا چهار تاش جور نباشه، او نمیتونه نسل آینده ساز مملکت رو آنگونه که شایسته و بایسته هست تربیت کنه و بهش آموزش بده. این ایراد وارده. اما این که بگیم مثلا فلانی در فلان کارخونه، چون کار کارگر فرق میکنه، کارگران محیط کاریشون سخت‌تره، زیان‌آورتره، خطر داره و 1001 ماجرای دیگه، ولی این دلیل نمیشه که مثلا ایشون دو برابر شما بگیره، شما نصف ایشون. باید همه از حقوق درست و راضی کننده برخوردار باشند. ۹۱۰-899-45-05 برای بله برامون صدا بفرستید. 3900 سامانه پیامکیمون. مستقل دید یا نه؟ بعضی اصلا خیلی آدم های مستقلی هن. مثلا فقط در حد خرید سیب یا سیب زمینی تصمیم های مهم و حتما باید یکی دیگه واسه شون بگیره.
سلام، صبح بخیر ایران. من سعی میکنم آدم مستقلی باشم و خودم بیشتر کارامو انجام بدم، ولی اصلا تو تصمیم گیری ها یا رفیق دارم
کارش درسته،
بیشتر مشورت ها با این رفیق هم انجام میدم و هر چی بگه انجام میدم. جدی؟ چون واقعا ازش مطمئنم و همینجا هم به رفیق هم مجید بخشایش سلام عرض میکنم، انشالله که صبح خوبی همگی داشته باشیم. منصور عیدی محمدی از دولاب.
منصور ممنونیم، شماره مجید بفرست بهش زنگ بزنیم ما هم ازش مشاوره بگیریم. گفته سلام آقای توکلی، سلام عزیزم. گفته من از کوچیکی مستقل بودم، چون پدرم کارگر بود ما مجبور بودیم کار کنیم، شکر خدا راضی هستم، از کوچیکی تصمیمم رو خودم میگرفتم، الان 4 تا بچه دارم ایمارکلا و مستقل هستم، دست پدر مادرم هم میبوسم. عباس راسخ از بوشه. عباس آقا برقرار باشی، به بچه هاتم یاد بده انسانهای مستقلی باشند، روی پای خودشون بیستند و بتونن تصمیم بگیرن، تصمیم درست بگیرن.
سلام، صبح بخیر. صبح همه شما عزیزان بخیر.
صبح شما بخیر.
سلام مخصوص خدمت تمام مردم شریف ایران. من به نوبه خودم سال روز ورود حضرت امام قدس سره روح شریف رو به میهن اسلامی تبریک عرض میکنم. خب در مورد دال برنامه‌تون، شما باید اول از مستقل بودن تعریفشو ما بدونیم به چه منظور مستقل بودن گفته میشه. خب در بحث روانشناسی مستقل بودن اینه که ما نسبت به پیرامون اطراف و نسبت به وظایفی که به ما محول شده ظاهرا به این شکل مستقل باشیم، ولی نه، در بحث امورات و روزمره کارهامون به نظر من اگر ما بتونیم مشورت بکنیم، چون تاکیدم شده در اسلام که مشورت بکنیم، ولی خب بعضیا هستن که نسبت به کارهایی که بهشون محول شدن فکر میکنن که باید مستقل باشن.
بسیار عالی، متشکرم از شما. این پیامک رو من الان دیر دیدم، یعنی الان رسیده بهم. گفته سلام، صبح شما خوش. میثم علی خانی به همراه دختر گلم آنیل خانم داریم میرسیم مدرسه، لطفاً بخون مرسی. امیدوارم که هنوز تو ماشین باشید و بشنوید پیغامی که فرستاده بودید رو خوندم. آنیل خانم برو ببینم چی کار میکنی تو مدرسه. آنیل تو هم عینایی هستی که تو ماشین نشستی دور و برت نگاه میکنی، یا اینکه نه این بچه‌هایی هستی که صبح خوابشون میاد اخماشون تو همه جا نگاه نمیکنن؟ ولی اگه داری نگاه میکنی روی صحبتم با تو نیست. آقایون راننده، خانمای راننده، خواهش میکنم صبح اول صبح بچه‌ها دارن نگاه میکنن تو ماشینای بغلی، برای چی بعضی از دوستان دستشون رو تا آرنج میکنن توی سمت چششون؟ نکنین این کارو، بچه داره نگاه میکنه، خیلی میکنه کار خوبیه، نکنین.
آقا سعید گل سلام، صبحت بخیر.
سلام جعفر آقا.
در مورد موضوع برنامه‌تون من تا به قطعیت در خصوص یه موضوعی نرسم هیچ وقت تصمیم نمیگیرم.
کار خوبی
میکنی. ولی خیلی از دوروریا هستن، خیلی آدمای دهنبینی هستن، یعنی به محض اینکه کسی میاد میگه فلانی جعفر کریمی پوکسرت اینو گفت، سریع دنبال این هستن که یه نقشه بکشن گردن منو بزنن. بعد خب آخه بنده خدا خدا عقل داده واسه همین کارا دیگه، اول فکر کن بعد تصمیم بگیر. برادر من ارادتمند و شنونده همیشگیتون جعفر کریمی.
مخلصم آقا کریمی. آره آدم نباید دهنبین باشه، آدم نباید دهنبین باشه. گفته توکلی عزیز صحبت به خیلی، سلام عزیزم. گفته حقوق کارشناس ارشد کشاورزی 29 سال سابقه مدیر شهرستان انتهای حکم 27 میلیون تومانه، در حالی که امنیت غذایی و تولید بر عهده ماست. چی بگم والا؟ مثلا شما خیلی میگونیم مثلا حقوق گوینده ارشد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در بازنشست میشه چقدره؟ همین 30 تومنه. خیال نکنید دروغ میگم ها، اگه خواستید بگید فیششو چیز میکنم، هر جا گفتید میفرستم واسه تون. فقط شما اسم من خط بزنید بعد وایرال کنید، بده آورمون میره. یعنی خیال میکنن، بذار خیال کنن ما 300 میلیون میگیریم. 30900 سامانه پیامکیمون 0910-899-4505 شماره ماست در نرم افزار. بله اونجا صداتونو همجوری که برامون میفرستید گسیل کنید، روانه بفرمایید و ما اینجا دریافت میداریم. صبح شما بخیر.
سلام، صبح بخیر به همه مردم ایران که صدای منو میشنوه.
سلام، سلام بر مردم ایران، امیدوارم که صبح خوبی داشته باشن.
سلام، صبح بخیر ایران،
جوانای ایرانی، همیشه انشالله سالم باشین. صبح بخیر ایران.
صبح بخیر. دارید ویژه برنامه صبح انقلاب رو میشنوید. سلام، صبح بخیر رادیو ایران، ویژه برنامه صبح انقلاب در 12 روز از بهمن 1404، در روزی که در تقویم ثبت شده با عنوان ورود حضرت امام خمینی به ایران در سال 57. سرود خمینی امام با شعری از حمید سبزواری و آهنگسازی حمید شاهنگیان در روزای اوج انقلاب ساخته شد و شکل گرفت و واسه خیلی خاطر انگیزه. این سرود برای ورود امام به ایران آماده شد و اولین بار در 12 بهمن 57 همزمان با فرود هواپیمای حضرت امام در مهرآباد توسط گروه سرود اجرا شد. از همون موقع تبدیل شد به یک صدای نوستالژی که خوش آمدگویی یک ملت به رهبرش، صدایی که هنوز هم شنیدنش بوی اون روز تاریخی رو در ذهن و مشاممون زنده میکنه.
بعد سرود خاطر انگیز خمینی امام رو هم ترجمه‌تون کردیم. ساعت 9:27 هواپیمای حضرت امام به زمین نشست در مهرآباد در سال 57 و رسماً انقلاب اسلامی مردم عزیز ایران وارد عرصه ای تازه شد و در تاریخ ثبت شد. خیلی ممنونم که همراه ما و همراه برنامه خودتون هستید. صبح شما قند و نبات، بلکم شکلات بدون گلوکوز.
سلام، صبح بخیر به همه مردم ایران که صدای منو میشنوه.
سلام، سلام بر مردم ایران، امیدوارم که صبح خوبی داشته باشند.
سلام، صبح بخیر ایران،
جوانای ایرانی همیشه.